ما در حوزه زنان هست، یعنی زنان و حالا ابعاد مختلف هویت زنانه، از ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی، و گروه های فعال اجتماعی داریم که خانم هایی که میخوان فعالیت حالا به هر نحوی در هر بعدی که خودشون انتخاب بکنن داشته باشن.
چه ابعادی وجود داره برای خانم ها که در این عرصه فعالیت بکنن؟ حالا کسایی که با شما همکارن یا گروه دارین یا حالا یه انجمنی دارین به هر شکلی؟
ببینید، یکی از اولویت های ما الان در این زمان هویت های فردی بس زنانگی هست. ببینید، یعنی اون ابعاد وجودی زن که حالا تو این سالها به دلایلی یه مقدار مورد غفلت قرار گرفته و اون نقش خانوادگی و در واقع یعنی جزئی ترش مادرانگی زنان هست. این بیشتر مورد تاکید ما بوده، ولی اعضایی که داریم اغلب حالا خانم‌های خانه‌دار به جای خود، ولی خب فعالین یعنی نخبگان اجتماعی، علمی و به حال سیاسی رو هم داریم در کنار خودمون در مجموعه.
این ادغام، همونطور که شما اشاره فرمودید، ادغام مادرانگی و داشتن فعالیت اجتماعی کار راحتی نیست. یعنی واقعا شاید به حرف راحت باشه خانم دکتر، ولی شما خودتون دستی بر آتش دارین، میدونین که چقدر هماهنگ کردنش سخته و واقعا اگر که همسران یا خانواده همراهی نکنن این کار سخت‌تر هم خواهد شد. شما خودتون چقدر تونستید این بُعد مادرانگی و داشتن این فعالیت‌های اجتماعی رو هماهنگ بکنید تو زندگی خودتون؟
در تایید حرفتون، بله واقعا کار مشکلیه، مخصوصا با تغییرات سبک زندگی که ما در این سال‌ها داشتیم. یعنی خانواده‌ها از اون خانواده‌های به هر حال مادر بزرگ، خاله، عمه، عمو، همه در کنار هم در محله‌های نزدیک به هم، بله، الان تبدیل شدن به خانواده‌های هسته‌ای که فقط یک پدر، مادر و فرزندان هستن و در واقع ما یه مقداری حمایت‌های عاطفی و خانوادگیمون از دست دادیم متأسفانه، و در کنارش حمایت‌های اجتماعی رو دریافت نکردیم. یعنی نتونسته جامعه اونطور که لازمه به یک زن برای اینکه بخواد همه استعدادهای وجودیش رو شکوفا بکنه و به بالندگی برسه خدمات بده، برای اینکه هم بتونه در خانه یک مادر باشه، یک همسر خوب باشه و در عرصه علم، اجتماع بتونه به هر حال استعدادهایی که داره، علاقه‌ای که داره و نیاز داره به اینکه اینا رو بروز بده، اینها رو شکوفا بکنه.
و اینکه حمایت نشده خیلی نکته خوبی بود اشاره فرمودید خانم دکتر. و اینکه حمایت نشده، این بانویی که می‌خواست هم فعالیت‌های خوب اجتماعی داشته باشه و بتونه توانمندی‌هاشو کامل نشون بده و هم که مادرانگیش رو و زندگی خانوادگیش رو به شکل مطلوب به چرخونه، این حمایت نشدن باعث شده که یک بخشی از این، یا از این مادرانگی یا از اون توانمندی اجتماعی مغفول باقی بمونه.
بله، یعنی من همیشه میگم یک دوگانه‌هایی به وجود اومده که زنان امروز جامعه به جبر باید بین اینها انتخاب کنن، دوگانه مادری و تحصیل، دوگانه مادری و اشتغال، دوگانه مادری و حضور و بروز اجتماعی، که البته خیلی از اینها با هم قابل جمعه ها، در اصل که در نظام خلقت که اینها با هم منافاتی نداره و قابل جمعه،
بله،
و همه جزء نقش های کلیدی زن هست که خداوند در وجودش توانمندیاشو قرار داده.
درسته.
ولی خب شرایط به گونه ای هست که متاسفانه اغلب افراد هم، مخصوصا افرادی که حالا یه مقدار شاید پویاتر باشن یا از نظر خانوادگی حالا پیشینه‌ای داشته باشن، نقش مادری رو کنار میزنن متاسفانه، چون توی بالاخره وجهه اجتماعی تحصیلات، اشتغال خیلی بالاتره، درآمدی دارن، وجهه اجتماعی دارن، در حالی که متاسفانه زنان امروز جامعه ما خیلی توی مادری هویت و نقشیابی ندارن. یعنی ارزش مادری برای زنان جامعه ما کمرنگ شده، در حالی که در چشم من نوعی که پزشک هستم ولی 3-4 سالی هست بالاخره کمتر فعالیت بیرون از منزل در حیطه تبابت میکنن، ارزش مادری، جایگاه مادری به فرزند پروری کمتر از شغلم نیست، چون اعتقاد به اینه که من دارم انسان پرورش میدم و قرار نسل در این جامعه به جا بذارم و انسان سازی چیزی هست که جامعه سازی میکنه در نهایت، آینده رو باید بسازه. و اینکه این نقش مادری مخصوصا برای زنان ما مورد غفلت قرار گرفته به علت اینکه خب زن قهرمانه، یعنی سوپر هیرو که نیست، میدونید، یعنی نمیتونه یک ابر قهرمانی باشه که در همه عرصه ها بخواد بره جلو و بدرخشه. خب نمیتونه، نمیشه اصلا، یعنی در نظام خلقت هم همینه، یک مردم نمیتونه این همه نقش سنگین رو، مادری خودش یک شغل 24 ساعته بدون مرخصی، بدون به هر حال بیمه و نمیدونم جیره و مواجب و اینجوریه. حالا اینو بخوای در کنار مشاغل دیگه و فعالیت دیگه بذاری، خب بعدا نیاز به حمایت وجود داره. هستند خانم‌هایی که به هر حال یه قدرت شخصیتی بالاتری شاید دارن، بالاخره یه حمایت‌های پنهانی دارن و میتونن یه جمعی بکنن، ولی خب نهایتاً مسئله اینجاست که باید یک فکری بشه به لحاظ یعنی در سطح کلان که خانم‌های یعنی زن تراز انقلاب اسلامی، زن مسلمان ایرانی بتونه این حقشه در واقع که به نقش‌های متعددش بتونه بپردازه.
درسته، واقعا همینطوره. خانم دکتر، راهکار شما و همکارانتون، حالا شما در جلسات مختلف شرکت میکنید، حالا در نشستای مختلف شرکت میکنید، قطعا راجع به این چیزا صحبت میشه، حالا این لایحه‌ای هم که مجلس تصویب کرد، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم به هر حال حالا بحث‌های مختلفی در موردش مطرحه و بحث اولش اینه که اگر این اتفاق بخواد بیفته قطعا باید خانم‌ها حمایت‌های بسیاری داشته باشن. در این نشست‌هایی که شما هستی، به هر حال شما بیشتر دستی بر آتش دارید، چه برنامه‌ریزی‌هایی میشه، چه چشم‌اندازی وجود داره از اینکه خانم‌ها اون حمایت کافی رو بگیرن و اون نقش فرزند آوریشون هم بتونن ایفا بکنند؟
ببین، البته حالا من روی حمایت تاکید میکنم، ولی نهایتاً قدرت انسان ها از درون میجوشه و حدیث داریم حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه، یعنی هیچ بدنی وقتی که اراده اون نفس قوی هست ضعیف نیست توی یک مسیر. اگر ما روی درون انسان ها کار کنیم، یعنی روی تفکرشون و بینش و نگرششون بتونیم کار بکنیم و اون رو ارتقا بدیم، شاید یه بخش خوبی از ماجرا حل بشه. یعنی این قدرته، این خواستنه، این اراده از درون زنان بجوشه که من میخوام این مسیر رو برم. چون واقعا الان میبینیم بعضی اصلا دیگه تمایلی به رفتن این دوتا مسیر مثلا با هم دیگه ندارن و در یک مسیر کفایت میبینن، حد کفایت رو در یک مسیر تنها میبینن. بنابراین من اصل کار رو گفتمان سازی و اینکه ما از هان عمومی رو بتونیم با این هویت حقیقی زن آشنا بکنیم، با این بیشتر موافق هستم.
بله.
در مرتبه اول و به عنوان یک کار اساسی تر، وگرنه هیچ وقت وقتی ما میخوایم یک کار فرهنگی اجتماعی بکنیم، سه چهار تا سطح رو میبینیم. یه سطحش این که تحصیلات میدیم، رفاه ایجاد میکنیم، یعنی سطح مختلفی داره. سطح اصولیش اینه که ما اون تفکر رو و اون بینش و نگرش رو اصلاح کنیم، ولی که این اصلا نافی این نیست که حاکمیت وظیفه داره یه سری حمایت ها رو ارائه بکنه. حالا این حمایت ها چی باشن خیلی بستگی داره. ما جامعه هدفمون رو باید بشناسیم، جامعه هدفمون چه قشری از زنان هستن. با توجه به جامعه هدفمون و مطالعاتی که باید انجام بدیم، یعنی یکی از کارهای اساسی که ما باید انجام بدیم همین اصلا مطالعه که ما اقشار مختلف زن در جامعه خودمون رو بشناسیم، شبهات ذهنیشون رو، گره های ذهنیشون رو، مسائلی که روزمره باش دست و پنجه نرم میکنن در عمل، نه فقط تو ذهن چند تا آدمی که بالا نشستن و میگن این مشکل زنه، نه در عمل کف میدان اینها چه مشکلات و مسائلی دارن. اینو باید سنجیده بشه و نهایتاً راهکارهای علمی. حالا این قانون جوانی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم اشاره کردید، قانون بسیار خوبی هست. 72 فکر کنم 4 ماده داره که مواد بسیاریش مواد حمایتی هست، یعنی از خود زن در نقش حالا مادریش، چون قانون مرتبط به خانواده و جمعیت دیگه، یعنی زن در خانواده دیده شده در این قانون. قانونهای دیگه داریم که حالا بحث دیگه ای زن رو داریم، ولی این قانون زن رو در خانواده و در قالب مادری دیده. بخشای حمایتی بسیار خوبی داره. اتفاقا دیروز توی یکی از همین گروه‌های مادرانه ما بحث بود، به نام حالا یه گروه بزرگی هستیم از زنان فرهیخته به نام باشگاه مادران تاریخ.
بله.
بحث این بود که مثلا یه خانومی که مثلا من خودم الان 4 تا فرزند دارم، فلان تفریحو بخوام برم انجام بدم، مثلا یه با بچه‌ام دلم گرفته، حمایت عاطفی خانواده‌ام هم که ندارم، هم تو شهر غربتم هم همسرم که مثلا سر کار داشته، من بخوام با بچه‌ام مثلا یه پارک پرندگانی برم، یه سینمایی برم، من چقدر باید هزینه بکنم؟ و بعد ما یه سفر قانون رو آوردیم که آقا متن قانون مطبق شده جدید اینه که باید بهای مثلا بلیط های فلان فلان فلان فلان نیم بها باشه،
درسته،
نصف بشه برای خانومی که داره نقش آفرینی تو این عرصه میکنه و باید بهش تحصیلاتی ارائه بشه. و خیلی از این مواد حمایتی زیاد داره، اگه متن قانون خونده بشه، واقعا قانونی هست که با زحمت و فکر بسیار زیادی نوشته شده.
بله. و این مسئله ترغیب به ازدواج، تشویق برای ازدواج هم خانم دکتر موحدین یا اینم یک مسئله دیگه، به هر حال بالا رفتن سن ازدواج در جامعه. اگر که واقعا این تلاش بشه و این فرهنگ جا بیفته، برخی فکر میکنن که مثلا اگه میخوای ازدواج بکنن باید اون فرد مورد نظرشون کامل باشه، از همه چی تکمیل. خب اگر چرا چنین چیزی واقعا برای جوانان ما ترسیم شده، در صورتی که باید از نظر اخلاقی افراد یه مقدار خودشون رو کامل تر بکنن، باید براشون جا بیفته که واقعا ازدواج یک همنوازی، اگر هنر این همنوازی و هماهنگی رو یاد بگیریم، ازدواج میتونه زیبا باشه و عشق به آهستگی میتونه راه خودش رو پیدا بکنه. من در واقع میخواستم یه بخشی هم شما راجع به این موضوع صحبت بفرمایید، ما خیلی مصدعشتون شدیم، ببخشید.
من نکته که همیشه حالا تو صحبتام با دوستان میگم، حالا مثلا تو بحث مادری میگم که ما اجازه نداریم انگشت اتهام رو به سمت زنان جامعه دراز کنیم که شمایید که مادری رو انتخاب نمیکنید، شمایید که مثلا حواستون نیست این نقش چقدر مهمه، نمیدونم به فکر فلانی راحت تلف شدید. نه، کلیت جامعه داره زنان رو به این سمت داره. حالا در بحث ازدواجم من یه مقدار مخالفم که ما خیلی جوانها رو بخوایم متهم بکنیم که شما تأخیر شدید. اتفاقا امروزه میبینیم خانواده های این جوانها خیلی بیشتر سنگ اندازی دارن جلوی پای جوانانی که میخوان ازدواج کنن، نیاز به
چون خانواده ها میمقدار ترس دارن خانم دکتر. بله. چون این میترسن اینا برن با مشکلات دیگه برگردن.
خب مگه خودشون مشکل نداشتن؟
خب میگن که زمان با زمان شما فرق داشت، چنین تحلیلی دارن.
دقیقاً، به خاطر اینکه نوع پرورش و یعنی اون تربیت شخصیت یه مقدار متفاوت شده. خود این والدین در بستری بزرگ شدن که میدونستن رفاه رو باید تلاش کنی و بجنگی و کسب کنی. میدونستن که جامعه کوچیک و بزرگ پیرامون تو موظف نیست که 24 ساعته به تو سرویس بده. میدونستن که مسئولیت پذیری واژه‌ایه که باید در عمل به کار ببندی. ولی خب نسل جدیدتر رو خود همین پدر و مادرها چجوری بار آوردن؟ رفاه طلب، یک مقدار فرد محورتر. خب این چیزی که ما داریم در خودمون جمع، ما مال همین نسلیم که داریم بهش انتقاد میکنیم دیگه، میبینیم که تاباوری های عاطفی و اجتماعی کمتر شده در نسل جدید و این باید اصلاح بشه. حالا الان شاید برای این نسل خیلی دیر باشه، ولی به هر حال یه سری از مشکلاتی که به وجود میاد، این که شما میفرمایید میرن و با مشکلاتی برمیگردن، ناشی از همینه که تاباوری کم شده و این نیاز به کار جدی تربیتی و فرهنگی به طور گسترده در سطح کشور داره. یعنی ما اگه به مقوله فرزند آوری توجه میکنیم، فرزند پروری به مراتب ازش از مهمتر باشه و مخفول نباید باشه. ولی به هر حال نکته شما بسیار درسته، ازدواج وقتی که کم باشه به هر حال نتایج اون ازدواج هم کمه و مشکلاتی برای جامعه ایجاد میکنه. من فکر میکنم یه مقدار ترویج ساده گرفتن ازدواج و در کنارش آموزش مهارت‌های ارتباطی خیلی کمک میکنه به اینکه ازدواج بهتر، راحت‌تر و موفق‌تر.
بله، به درستی فرمودین خانم دکتر، به درستی فرمودید، واقعا همینطوره. و یک مقدار ما باید برگردیم به گذشته هامون، یک مقدار برگردیم به گذشته هامون،
به گذشته از جهت سلامت‌های اخلاقی و با متد‌های امروزی مهارت‌های ارتباطی.
بله، و دقیقاً
باید این آموزش‌ها رو در سطح مدارسمون برای نوجوانان و جوانانمون در دانشگاه‌ها، در مدارس داشته باشه.
بله، و در این چاله های روانی و این تجملات روانی که به هر حال در این فضای مجازی هست نیفتیم واقعا. خیلی تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر زهرا موحدینیا، پزشک عمومی فعال اجتماعی، و بسیار خرسند شدم و باعث افتخار بود که با شما هم کلام شدم خانم دکتر.
انشالله
روزی ببینیمتون از نزدیک. با شما خداحافظی میکنم و عشق در فضای اعتماد خانواده و دوستی در فضای گرم خانواده و جمع این مجذور، یعنی جامعه پویا و پرقدرت.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند، ایوان دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا حت بردی، ای عشق شدی چل چراغ این امارت، دلم مبتلایت شد و بانی نگاهت قلب ما را مهارت دلم را چراحت بردی، ای چشمان تو رنگی شده جهانم، شاعر شدم دیدم تو را ای بهترین ترانم، خانه عطاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق کن مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چرا حت بردی ای عشق، شدی چل چراغ این امارت، دلم ما تلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را، که شیرین کشیدی به سارت، دل بر خوش مهارت دلم را چرا حت بردی ای عشق، شدی چل چراغ این امارت، دلم ما تلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را، که شیرین کشیدی به سارت.
خب 11 و 16 دقیقه است، با جشن ملی همراهی میکنه از شبکه رادیوی گفتگو. ما تا 21 بهمن ماه میزبان شما در این برنامه هستیم. یه پویشی داریم، یه جشنی داریم، اصلا پویش هم نه، یه جشنی داریم ما توی یه برنامه کاربردی ایران صدا، که حالا عکس، فیلم، خاطره یا اسناد مکتوبی اگر دارید از وقایع انقلابی، اصلا این چند سالی که جشن‌های دهه فجر گرفته شده بود و شما عکسی ازش دارید، اونجا میرید بارگذاری میکنید، آپلود میکنید، حالا بگم فارسیش گفتم، انگلیسیش هم بگم که شاید بعضی از دوستان متوجه نشن، آپلود میکنید اونجا و بعد قرعه کشی میشه، یه بخشش، یه بخشش داوری میشه و بقیه ماجرا، بعدم انشالله جایزه تقدیم شما میشه، یه هدیه نفیسی هم تقدیم شما میشه که خیلی دلم میخواد از شنوندگان خوب برنامه جشن ملی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصتی برای دختری قدامتی رسال در رسالی
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشته کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد و به پایشان دمان جغرافیای ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال زمانی.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار با شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
آقای مهنافر، بله. میخواییم بریم یه شهری.
چه شهری؟
میخواییم بریم شهر مردمان مهربان.
بله.
دوست داشتنی. تا اینجا که متوجه نشدین، چون همه مهربان دوست داشتیم. بله. ملت عزیزمون از همه شهرها. بعد یه نقلای خوشمزهی داره اونجا.
خب
ای گفتین راهنمای سوم.
خب
بعد سوغات میارن این نقلا، بعد با طعم‌های مختلف
از اونایی که قرمز آبی و سر و بادوم هم توش هست. چه جغرافیای قشنگی داره.
فوق العاده
زیبا داره.
و الانم البته سرده ها
الان فصل رفتن اتفاقا واقعا به نظر من سرما خوبه دیگه، تابستون
تابستونش فوق العاده است. بریم ارومیه دوستان.
آره. بریم
دست دوستانمون رو در رادیو گفتگو بگیریم، شنونده عزیزمون، بریم ارومیه در خدمت آقای مشتاق سعیدی همکارمون در مرکز ارومیه و از حال و هوای دهه فجر از اونجا بپرسیم. آقای سعیدی سلام عرض ادب.
مشتاق جان سلام، وقتت بخیر.
خیلی متشکرم، برام خدا سلام و عرض ارادت خدمت همکاران محترم، همینطور همه شنوندگان عزیز، سمیهنان بزرگوار، ایام الله دهه فجر مبارک، از شمال غرب ایران عزیز، از آذربایجان غربی و از کنار با نمک‌ترین دریاچه جهان دریاچه رومیه صدای بنده رو می‌شنوید و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم.
به به به به. یه نکته رو فقط من بگم، ما تو تهران وقتی میگیم سرده بچه رومیه می‌خندن. آره خب
آره، ما اینجا
خیلی خیلی نکته
ما اینجا تجربه کردیم.
آره آره، من حالا اون سمت رو خیلی دوست داشتم و خیلی هم سفر کردم به اونجا، مخصوص همون دره ارومیه و حالا قله ها و نیم قله هایی که توی اون خطه هست. خب بگذاریم از این ماجرا، برای ما از حال و هوای دهه فجری شهر خودت بگو.
بله خدمت میگم که دهه فجر تو ارومیه و آذربایجان غربی تقریبا یه 10 روز زودتر شروع میشه همکاران عزیز، به جهت این که خداوند متعال رحمت بفرماید بر روح حضرت حجت الاسلام و مسلمان آقای حسنی مجاهد نستو، مجاهد خستگی ناپذیر که 3 سالی میشه، آره 3 سال میشه که دیگه ایشون رو از دست دادیم، ولی خب همیشه یاد و خاطره ایشون در دلهای ما زنده و جاویدانه. دوم بهمن سال 57 همون روزی که حاج آقا حسنی به اتفاق انقلابیون و مردم مبارز انقلابی ارومیه در مقابل دشمن پهلوی شجاعانه ایستاد. در تاریخ ایران همکاران عزیز 2 تا مسجد 2 بار مساجد به توپ بسته شدن. یکی مسجد گوهرشاد بود که توسط روس‌ها در سال 1296 اگر اشتباه نکنم به توپ بسته شد. دومش هم مسجد اعظم شهر ارومیه است که دوم بهمن سال 57
بله
به وسیله نیروهای مزدور پهلوی به توپ بسته شد. تاج حسنی روی مسجد و دیوار مسجد سنگر بسته بودن و اولین مبارزه مسلحانه در سراسر ایران بود که توسط حاج آقا در ارومیه بنا نهاده شد و زمانی که قدرت هنوز در دست پهلوی بود یهو در شهری مثل ارومیه شنیدن که یک روحانی به اتفاق مردم در مقابل مزدوران پهلوی مسلحانه مبارزه کرده و عرصه رو بر اونها تنگ کرده. اتفاق خیلی بزرگی بود، روز ارومیه است، روز فرنگی ارومیه است و دهه فجر ما از دوم بهمن شروع کردیم تا 23 بهمن که دیگه اوجشه. حالا نمیدونم راهپیمایی اگر بود یا مثل پارسا راهپیمایی خودروی هر جوری که باشه، ولی هر طرف که نگاه میکنم مزین هست به پرچم سرنگ و زیبای ایران با نام مبارک الله و همه یه جورایی دوست دارن که خودشون رو در این انقلاب سهیم بدونن با شادی و نشاط، با بالاخره خبرهای خوشی که میرسه و مردم ارومیه آذربایجان غربی هم از این قافله عقب نیستن و دهه فجر با وجود این که کرونا هست، این اومیکرون هست، سویه جدید هست و چی بگم یه بار دیگه متاسفانه مبتلایان داره آمارش بیشتر میشه، ولی مردم با رعایت پروتکل بهداشتی در جاهای مختلف مخصوصا مساجد که کانون اولیه انقلاب بود شادی و نشاط خودشون رو جدا شروع میکنن و نشون میدن. خبرهای خوشی هم میرسه، خبرهای خیلی خوبی هم میرسه، افتتاحایی که وجود داره، طرحهای عمرانی آبادانی و توسعه‌ای که اتفاق میفته و چندین هزار تر فرنگی عمرانی در طی این دهه مبارک در آذربایجان غربی افتتاح و بهره برداری خواهد شد که امیدواریم مایه خیر و برکت باشه انشالله.
خب ممنونم ازت. همه جای کشور جشن هست، پایکوبی بله. هست و نشاط هست. من ممنونم ازت، متشکرم از گزارش خیلی خوبت، امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشی.
متشکریم از آقای مصطفی سعیدی و امیدواریم
اینجا هم جشن هست.
بله اینجا هم جشنه، امیدواریم این جشن ملی بر همه مبارک و مهنا باشه.
تزدن همت دن خوشم اندر زیبار اصول خوشم اندر زیبار اصول خالقین آدن ذکر دن خالقین آدن ذکر دن شیرین دلر زیبار اصول شیرین دلر زیبار اصول شیرین دلر زیبار اصول خوش عملر زیبار اصول خوش عملر زیبار اصول خوش عملر زیبار اصول شیرین دلر زیبار اصول شیرین var olsun hoş emelleriz var olsun hoş emelleriz var olsun himayet eyle vatenden himayet eyle vatenden varlığından sirvetinden varlığından sirvetinden çavanların tut elinden çavanların tut elinden her günümüz bahar olsun her günümüz bahar olsun her günümüz bahar olsun
Her günümüz bahar olsun, her günümüz bahar olsun, her günümüz bahar olsun. Cavanların tüter yine, cavanların tüter yine. Her günümüz bahar olsun, her günümüz bahar olsun. Gerçeğleyip milletimiz, birlikteli kudretimiz, birlikteli kudretimiz. Artacaktı senetimiz, artacaktı senetimiz. İran'a iftihar olsun, İran'a iftihar olsun, İran'a iftihar olsun, İran'a iftihar olsun. Hoş emelleriz var olsun, hoş emelleriz var olsun. Cavanların tut elinden, cavanların tut elinden. Her günümüz bahar olsun, her günümüz bahar olsun, her günümüz bahar olsun, her günümüz bahar olsun, her günümüz bahar olsun.
خب از ارومیه همون خط رو ادامه میدیم، میایم کنار دریای خزر و به اولین استان دریایی میرسیم که همه میدونیم دیگه از اون سمت که بیان استان گیلان هست و میخوام صحبت بکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین سعید، جناب آقای سعید گیلانی عزیز، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گیلان. حاج آقا سلام.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
ماشاءالله. بزنم به تخته چه صدای قربانی.
من سعید مهدوی گیلانی هستم.
جناب حجت الاسلام سعید مهدوی گیلانی.
بر شما این ایام خجسته رو بر شما تبریک عرض میکنم، برای شهروندان گرامی هم تبریک عرض میکنم و انشاءالله این ثمرات پربرکت انقلاب اسلامی همچنان مداوم باشه تا ظهور آقا امام زمان. در خدمت شما.
انشاءالله سلامت باشید، بزرگوارید. خب حاج آقا همه جای کشور جشن هست و یه سری مراسم خاص که یه سری سازمان هایی مثل همین سازمان تبلیغات اسلامی استان ها مسئول برگزاری هستن و برنامه های خاص و ویژه‌ای که تدوین کردن و قرار هست که اجرا بشه در طول این 10 روز. میخوایم از استان شما بشنویم چه برنامه خاصی دارید که ویژه استان گیلان هست.
بله، من تو این دقایق کوتاه اولا باید قدردان شهدای انقلاب اسلامی در گیلان باشیم.
بله.
مردان رشید و غیوری که حرکت اونها، جانفشانی اونها ما رو به آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی رسوند. یاد امام راحل رو هم گرامی باید بداریم. وقتی که از این پله هواپیما بهمن اومد پایین، برگشت گفت من آمدم آقایی شما رو به شما برگردانم. که حقیقتا اگر تاریخ 2 قرن اخیر رو نگاه کنید، عزتی رو که امروز ایران اسلامی و مردم ایران و ملت ایران دارن در طول تاریخ کم نظیر و بی نظیر بوده، اون هم به برکت خونش پدا.
بله.
من قبل از این که بخوام چیزی بگم، دلم نمیاد یادی کنم از یه شهید غیور رشدی که شهید مهرآزاد صابره، که میخوام از این کانال به تمامی ایرانیان بگم که تو رشدم ما غیور مردانی داشتیم که به واسطه حماسه آفرین های اونها.
بله.
جوانی که 25 ساله توی پادگان جان داشت خدمت میکرد، خرداد 57 وقتی فرمانده پادگان که جزء عمال و دستنشانده های غلام رضا پهلوی برای بحث قاچاق خشخاش و اینا.
بله.
با او اهل تبانی بود. وقتی فرمانده پاد به امام توهین میکنه، به مرجع تبریزش توهین میکنه، این جوان غیور تا هنگام سربازی میاد انجام وظیفه میکنه و صدای او رو خاموش میکنه و او رو به جهنم میفرسته.
خب.
همین جوان غیور رو بعد دنبالش میکنن در سیرجان و به شیوه عجیبی به شهادت میرسونن.
بله.
ما یاد این شهدا رو گرامی میدانیم.
سلامت باشید.
عزیز من
جان.
انقلاب اسلامی زمانی به ثمر رسید که تونست